تقدیم به همه کسانی که برای دانایی تلاش میکنن. پادکست رادیو ماجرا، قسمت ششم، سفر، تجربه‌ای برای داناتر شدن. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت ششم پادکست رادیو ماجرا هستش که میشنوید. از تمام پیغام‌ها و بازخوردهایی که دادید خیلی خیلی ممنونم و خوشحالیم که پادکست رو دوست داشتید و تونستیم یه نگاه متفاوتی رو به تجربه سفر داشته باشیم. ما هم هدفمون همینه که تجربه‌های هیجان انگیزی از سفر ایرانگردا و جهانگردا رو براتون جمع بکنیم و تجربه خاص سفر اونها رو براتون بازگو کنیم. این مجموعه رو من با همکاری دوستانم در مجموعه لست سکند براتون درست میکنیم و امیدواریم که شنیدن این تجربه ها و روایت ها هم لذت بخش باشه و هم آموزنده. خیلی هم ممنون میشم که اگر این پادکست رو شنیدین و دوستش داشتین به بقیه هم معرفیش بکنید. اینطوری هم پادکست بیشتر طرفدار و مخاطب پیدا میکنه، هم به طور خاص همین پادکست رادیو ماجرا بیشتر شنیده میشه و میتونیم این تجربه ها رو بیشتر منتقل بکنیم. این قسمت بیشتر می‌خوایم توی ایران بگردیم و یه تجربه هیجان انگیز دیگر رو بشنویم. تجربه سفر با دوچرخه، اون هم با یه هدف خیلی مهم. چند ماه پیش بود که من توی یه جریانی با یه کمپین آشنا شدم و توی اون کمپین هم با کسی آشنا شدم که تصمیم گرفته بود رکاب بزنه و از خزر تا خلیج فارس رو تنهایی با دوچرخه طی بکنه تا بتونه به یه هدف خیلی مهم کمک بکنه. موضوع مدرسه سازی، اونم برای دخترها. ساختن مدرسه از اون طرف یکی از دغدغه‌هایی که من همیشه توی ذهنم داشتم و دارم و آرزوی بزرگ زندگیمه. به همین خاطرم ناخودآگاه کشیده شدم سمت کسی که داشت این کار رو انجام میداد. خلاصه همین موضوع باعث آشنایی من با سحر طوسی شد. دختر ایرانگرد و جهانگردی که وقتی بیشتر باهاش آشنا شدم دیدم چقدر موضوعی به اسم سفر توی زندگیش نقش داشته و اون رو تغییر داده. به همین خاطر این قسمت رفتم سراغ سحر و با هم در مورد تجربه هاش از سفر نشستیم و کلی گپ زدیم. بذارید قبل از هر چیز یکم سحر درباره خودش برامون بگه.
سلام، سحر طوسی‌ام، متولد سال 1361. دانشگاه آزاد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار خوندم. حدود تقریبا 3 سال توی دبیرستانای دخترونه کامپیوتر درس دادم که خب اون موقع سنم خیلی پایین بود. بعد از این خیلی اتفاقی همزمان با زلزله بم با یکی از بیمارستانای دولتی بیشتر آشنا شدم و همونجا دیگه مشغول به کار شدم.
سحر مدت زیادیه که تنهایی سفر میکنه و تجربه های مختلفی رو از سر گذرونده که با بخشی از اونها توی این قسمت آشنا میشه. اما یکی از هیجان انگیزترین اونها تلاش برای صعود به قله مونبلان، بلندترین قله رشته کوه آلپ بوده. البته این تلاش خیلی هم بی‌دردسر نبوده.
یه سال تصمیم گرفتم به فرانسه سفر کنم که البته خب طبق معمول تنهایی و هم چند تا از شهرهای فرانسه رو ببینم و هم به قله مونبلان که در واقع بلندترین قله رشته کوه آلپ میشه صعود کنم. برنامه‌ریزیایی که داشتم می‌کردم و فکری که داشتم می‌کردم هی می‌دیدم همه چیز خیلی گرونه، یعنی از پروازا گرفته تا هزینه گرفتن یه گاید برای صعود به قله، خورد و خوراک، جا، همه چی خیلی برام گرون بود. برای همین شروع کردم هی ایمیل زدن به آدما جاهای مختلف که بتونم میزبان پیدا کنم برای خودم و یا حتی اسپانسر برای یه همچین سفری پیدا بکنم، تا اینکه از طریق سایت کوچ سرفینگ با یه پسر انگلیسی به اسم کریس آشنا شدم که عکاس و کوهنورد بود و در شهر شامونی زندگی میکرد. شهر شامونی تو فرانسه و همون شهری که در واقع قرار بود من به اونجا برم و صعود قله رو از اونجا شروع کنم. وقتی فهمید ایرانیم قبول کرد که میزبانم باشه و بعد حتی وقتی فهمید که من میخوام قله رو صعود کنم خیلی استقبال کرد که به عنوان راهنمای مسیر برای صعود به قله همراه هم بیاد. اولین دختر ایرانی بود که قرار بود اون ببینه و خب به نظرم براش خیلی جالب می آمد و بعداً به من اعتراف کرد که فکر میکرد دختره ایرانی دختره خیلی ضعیف و غرغرو باشن و اصلا تصورش رو نمیکرد که من بتونم پا به پاش توی کوه جلو برم و قدم بردارم. برای صعود به قله باید خب یه سری لوازم تخصصی داشته باشیم که خب من یه سری رو داشتم، مثل کفش و لباس و اینا که با خودم برده بودم و بقیه وسایلم یا از اونجا اجاره کردم و یا از دوستم کریس قرض گرفتم. روز اول صعود که شد، یکی از دوستای کریس هم که اهل روسیه بود خیلی ابراز تمایل کرد و به ما ملحق شد و خواست که با ما صعود بکنه. ما صعود رو شروع کردیم و تا پناهگاه اول که اسمش تتروس بود بالا رفتیم و بعدش تصمیم گرفتیم، چون هزینه های اقامت توی اون پناهگاه خیلی بالا بود، تصمیم گرفتیم که بیرون چادر بزنیم و بیرون در واقع بمونیم و استراحت کنیم. همزمانم پلیس کوهستان اومد، اسم و مشخصات و ملیت همه ما رو پرسید و یادداشت کرد و در مورد وضعیت هوا هم برای فردا به همون هشدار داد و گفت که خیلی مواظب باشیم. ولی خب ما قرار بود همون شب راه بیافتیم و در واقع نزدیک ظهر فردا قله رو صعود کنیم و برگردیم، برای همین خیلی نگرانی نداشتیم. هرچند پسر روسی که همراهمون اومده بود از صعود پشیمون شد و ترجیح داد که همونجا بمونه و در واقع از فضا استفاده کنه و لذت ببره، چون واقعا البته اون منظره خیلی زیبا بود و خیلی جای قشنگی بود اون پناهگاه اول. ساعت 12 شب ما بعد یه استراحتی که کرده بودیم بیدار شدیم، یکم غذای سباکی در واقع خوردیم و حدوداً 2 صبح بود که دیگه راه افتادیم و توی اون تاریکی که بالا می رفتیم، حالا یه جاهایی بعد از سنگ بالا می رفتیم، روی برف راه می رفتیم، یه جاهایی صدای شکستن یخچال ها می آمد، چون قله مونبلان یخچال های خیلی بزرگی داره و این صداها رو که من میشنیدم خب به نظرم خیلی هیجان انگیز بود موقع بالا رفتن. پناهگاه دوم که رسیدیم باید از یه سری وسایل استفاده میکردیم، کرامپون یا یخشکن میبستیم و خودمون رو هم با تناب با فاصله تقریبا 1.5 متری به همدیگه وصل میکردیم و حالا دیگه بماند دیگه لباسای گرم باید بیشتر استفاده میکردیم، دستکش و عینک ضد طوفان و کلنگ کوهنوردی و اینام همه باید استفاده میکردیم. هوا خوب خیلی سرد بود، یعنی هر چقدر ما ارتفاع می گرفتیم هوا سردتر می شد و بعد یواش یواش برف و بوران شروع شده بود و من یه جی پی اس داشتم و با جی پی اس هم مسیر رو که داشتیم می رفتیم بالا ثبت می کردم که هم برای برگشت به مشکل نخوریم و هم مسیر رو که دارم صعود می کنم رو بعدها برای خودم داشته باشم. بوران زیادتر شد و فقط در واقع فاصله 1 متری خودمون رو میدیدیم و من روی جی پی اس هم دیدم که ما داریم از روی نقطه دوباره عبور میکنیم. تناب رو کشیدم، کریس برگشت و نگام کرد، بهش اشاره کردم و اون با سر تأکید کرد و گفت وی لاست، گم شدی. ته دلم خالی شد. تمام اون حجم برف و هوای بد و سفیدی یک دستی که اطرافم بود و قبلش برام خیلی قشنگ بود یهو به نظرم خیلی وحشتناک اومد. خستگی این همه ساعتی که صعود کرده بودیم انگار یهو اومده بود سراغم و پاهام سنگین شده بود، میخکوب شدم به زمین. همون آن قیافه نگران مادرم اومد جلوی چشام و دیگه خودم باختم. همه خاطرات گذشتم اومد جلوی چشم و فکر کردم که دیگه تمومه. یهو به خودم اومدم و به خودم تشر زدم که سحر اینجا جایی نیست که تو بمیری. به کریس نگاه کردم و اونم نگران بود. سعی کردم لبخند بزنم و اشاره کردم که من خوبم، باید به راهمون ادامه بدیم. اونم خودش رو جمع کرد و گفت باید این نزدیکی‌ها یه جانپناه موقت باشه، باید پیداش کنیم تا بتونیم اونجا استراحت کنیم. توی پرانتز بگم جانپناه در واقع یه اتاقک کوچیک موقته که خیلی ممکنه حالا پایدارم نباشه، در واقع با ورقای آلومینیوم یا یه همچین چیزی ساخته میشه و فقط هم برای استراحت‌های کوتاه بین راهی ازش استفاده میشه و کسی هم در واقع داخلش نیست. بعد از حدود نیم ساعت ما اون جانپناه رو پیدا کردیم و بعد از اینکه کمی خستگیمون در رفت با هم تصمیم گرفتیم که با توجه به اون هوای بد ادامه ندیم و برگردیم. خب برگشت از فاصله نیم ساعتی قله برای منی که کلی هزینه داده بودم، وقت گذاشته بودم تا بیام و این قله رو صعود کنم، خیلی سخت بود. خیلی. ولی همونجا یاد حرف یک کوهنورد خیلی معروف مسنر افتادم که گفته بود بهترین کوهنورد کسیه که بزرگترین کارها رو انجام بده و زنده بمونه.
Normally, I need 1 or 2 years to mature a vision. If you are there waiting, fear is growing. If you are acting, fear is getting less. You can fail, but that's the only thing. You can also die, but the art of adventuring is not dying.
کوه واقعا جای عجیبیه. حیف که خیلی از ماها این بخش از هیجان و کشف و ماجراجویی رو از خودمون دریغ کردیم و کوه نمیریم. اما ماجرای سحر و فوتبالی شدنش هم جالبه. اونم سحری که حتی به قول خودش 1 دقیقه هم فوتبال ندیده بوده. چه برسه به این که اصلا فن فوتبال باشه. حالا سحر یهو سر از استادیومی در میاره و اونم چه استادیومی و میشه طرفدار 2 آتیشه فوتبال.
برای خودم برنامه سفر به اسپانیا چیدم و قرار بود که در واقع 3 تا شهر مادرید و والنسیا و بارسلون رو برم ببینم و بعد از اونجا با قطار وارد جنوب فرانسه بشم و یه موتور اجاره کنم و خط ساحلی جنوب فرانسه رو با موتور برم و مثلا شهرهایی مثل مونپلیه و نیس و موناکو و اینا رو سفر کنم و از اونا رد شم و بعد وارد ایتالیا شم و بعد برگردم ایران. رسیدم مونپلیه، اونجا یه موتور اجاره کردم، شروع کردم اطراف شهر رو گشتن و بعد نمیدونم از کجا یادم نمیاد که با خبر شدم تیم فوتبال بارسلون بازی داره، اونم کجا؟ استادیوم نیوکمپ. حالا من اصلا کلا فوتبالی نیستم، یعنی تو بگو 1 دقیقه نشسته باشم فوتبال دیده باشم، 90 دقیقه که دیگه جای خودش. خیلی به فوتبال اصلا علاقه ندارم، نداشتم در واقع، ولی نمیدونم چرا به خودم گفتم که خب این فرصت رو نباید از دست بدم و شنیده بودم هم که نیوکمپ یکی از بهترین استادیوم های جهانه. دیگه اینطوری شد که من تمام برنامه‌مو کنسل کردم، اینترنتی بلیت به قیمت فکر کنم 80 یورو خریدم و تازه جای خیلی خوبی هم نبود، البته موتور رو پس دادم و با قطار برگشتم بارسلون. اینه این آدمای جوگیر بلافاصله رفتم یه تیشرت تیم بارسلون خریدم، پوشیدم و با یه پاپکورن وارد استادیوم شدم. هیچ وقت اون لحظه‌ای که از پله‌ها رفتم بالا و یهو اون زمین سبز با اون عظمت و اون نورانی بودنش رو دیدم فراموش نمی‌کنم. در جا خشکم زد. اینقدر عظمت داشت اونجا و انقدر اون شور و شوق آدما زیاد بود که دقیقا جوش منو گرفت و یادمه که با بقیه بلند میشدم موج مکزیکی اجرا میکردم و یا حتی مسی یه بار نتونست گل بزنه بلند شدم با بقیه شروع کردم دیگه در واقع چی میگن سلام و صلوات فرستادن دیگه. آره دیگه اینطوری شد که من طرفدار فوتبال شدم تا جایی که جام جهانی 2018 بود که با شدم رفتم روسیه، تازه یه تور 12 نفره از آقایون هم با خودم برداشتم بردم که البته دوستان کلی خاطره ثبت کردن و حماسه آفریدن و اینا که دیگه اینجا البته میگن به قول معروف مجال سخنش نیست.
توپو میفرسته روی دروازه و گل! توی دروازه سرخی روبرتو! چی شد تو این بازی؟ چیه این فوتبال اصلا؟ معجزه نیوکمپ 6-1 به نفع بارسلونا. تمام تن من داره میلرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
Oh,
تصور کردنش هم حتی جذابه، این که بری توی یه جو و فضایی که اون بازی ها، اون بازیکن ها یه در اون حد و کلاس اول فوتبال دنیا رو از نزدیک ببینی. فکر نمی کنم کسی بتونه مقاومت بکنه و اگه فوتبالی نیست فوتبالی نشه. به قول معروف خدا قسمت هممون بکنه. اما انصافاً 80 یورو بلیط و تیشرت و خلاصه هزینه های سفرم هر چقدرم که با دقت خرج بکنی زیاده، اونم با این قیمت های الان. از سحر در مورد هزینه های سفرش و اینکه چطور با اون حقوقی که داشته سوال کردم و گفتم اگه میشه برامون در مورد هزینه های سفرش و پول درآوردنش صحبت بکنه.
هزینه سفر یکی از دقیقاً بزرگترین دغدغه‌هایی که هر کی میخواد بره سفر قشنگ داره و بهش فکر میکنه. خب من تا موقعی که کار میکردم از حقوقم پس انداز میکردم، هم سعی میکردم که خب خرجای بی خود و غیر ضروری نکنم، خیلی از خریدامو فاکتور میگرفتم و انجام نمیدادم، حتی از محل کارم کلی وام میگرفتم و بعد با اون واما میرفتم سفر و بعد حالا مثلا با حقوقم پرداختشو میکردم. و البته خب همیشه اینطوری هم نبود، خیلی مواقع سعی میکردم که سفرامو جوری برنامه ریزی کنم که خب خیلی ارزون برام در بیاد، حالا سفرهای ایران که بماند خب مسلما خیلی ارزون تر بود. به نظر من اصلا کلن اگه سفر رو یه برنامه ریزی درستی براش انجام بدی و یه شناخت کافی از امکانات داشته باشی میشه خیلی ارزون سفر کرد. حتی ممکنه یه مواقعی هزینه اون سفر دقیقاً برابر باشه با هزینه یه زندگی خیلی عادی در تهران. من توی سفرها کارم میکردم، میگشتم، کارهای موقت پیدا میکردم، کارهای داوطلبانه پیدا میکردم. مثلا توی سفر هندم یه جشنی یه جایی بود که من از قبل خبردار شده بودم و رفتم کلی بادکنک خریدم و همه بادکنک ها رو باد کردم و توی اون جشن فروختم، بعدم نبود فروشم. یا توی یکی دیگه از شهرهای هند مکاتبه کردم و توی یه هاستلی موقتا کارهای حسابداریشون رو تونستم انجام بدم و اونجا هم ساکن شدم. تو خیلی دیگه از کشورها دستبندهایی که خودم میبافتم رو میفروختم و میتونستم یه خرجی برای خودم در بیارم. یا یه جاهایی هم کارهای داوطلبانه پیدا میکردم و مثلا در قبالش جای خواب و غذای رایگان میگرفتم. یادم جنوب روسیه از یه سایتی درخواست کمک پیدا کردم که یه خانواده‌ای رفته بودن تو جنگل و میخواستن اونجا زندگی کنن برای مدت فکر کنم 3-4 ماه و میخواستن برای خودشون خونه درست کنن و کمک میخواستن برای کارهای نجاری خونهشون و در قبال کمکی که شخص بهشون میداد بهش جای خواب و غذا و اینا میدادن. من هم که کلا فرصت استفاده کردم و قبول کردم و رفتم اونجا و اون قسمت از سفرم واقعا یکی از بهترین تجربه هام شد، چون که زندگی با چند نفر که زبون همو خیلی کم میفهمن و فقط در واقع ما اون موقع از دیکشنری استفاده میکردیم و یا زبان اشاره، برای همون باید میرفتیم توی رودخونه خودمون رو میشستیم، برای غذا باید میرفتیم تو جنگل دنبال قارچ و اینا میگشتیم، برای برق از باتری خورشیدی استفاده میکردیم، یا حتی یه مواقع برای جابجایی مثلا از اون وسط جایی که ما بودیم تا جاده باید با اسب میرفتیم. در واقع شاید اونجا بود که من به این نتیجه رسیدم که نباید زندگی رو خیلی سخت گرفت، باید از فرصت هامون استفاده کنیم و در واقع از حالی که درش هستیم، از اکنونی که درش هستیم لذت ببریم و استفاده کنیم.
یه جای حرفاش سحر گفتش که وقتی میرفتم سر کار، یه ذره عجیب بود جملش برام. خلاصه که این رو یادم نگه داشتم که بعداً بهش برگردم و ازش بپرسم. حرفای سحر که تموم شد همین رو ازش پرسیدم و بهش گفتم که اون فعلی که گفتی بود میرفتم سر کار و اینا چی بود؟ اونم خندید و گفت برمیگرده به دیدارش با حضرت حافظ.
من توی زندگی بالا پایین زیاد داشتم. نقطه عطفای زیادی هم توی زندگیش داشتم که یکی از اونا در مورد کارمه. خب همون مدلی من سفر میکردم آخر هفته ها و اینا و یه بار یه تعطیلی فکر میکنم مناسبتی بود که نزدیک آخر هفته بود و من همه اینا رو چسبوندم به هم و تصمیم گرفته بودم که برم شهر بهبهان برای جشنواره گل نرگس و به یه مزرعه دار هم قرار بود برم کمک کنم توی چیدن گلهای نرگس. نمیدونم چرا ولی تصمیم گرفتم که مستقیم بر نگردم تهران، برم شیراز، یه نصف روز شیراز باشم و بعدش از اونجا جوری برگردم که صبح برسم تهران و بلافاصله برم سر کار. خب شیراز که رسیدم اول یه کلمپونه جانانه خوردم و دوستام رو دیدم و بعد برای یه بلیط هم برای ساعت 6 رزرو کردم برای برگشت به تهران و رفتم دیدار حضرت حافظ. هر کس خب حافظی میره میدونه که اونجا آدم یه حس و حال دیگه ای واقعا داره، میشینه شاید واقعا کار خاصی هم نکنه ولی آرامشی که اونجا هست، حالا ممکن یه فال حافظی بگیره، واقعا یه چیز دیگه ایه. منم خب طبق روال همیشه حافظ رو باز کردم و شعری اومد که در واقع شد منشأ یکی از تصمیمات مهم زندگیم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داد است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است.
یعنی هیچی دیگه، سرت درد نیارم. من این شعر رو خوندم و یه جدال در واقع خیلی سنگین شروع شد بین عقل و دلم که من چرا دارم کار میکنم، برای چی این همه سال دارم کاری رو انجام میدم که دوست ندارم، همش پر از استرس، هر روز صبح باید به زور بلند شم به خودم فشار بیارم که تو میتونی، باید بری سر کار، میتونی این کار رو انجام بدی. خب کارم هم توی بیمارستان بود، پر از استرس و افسردگی و یه جایی پر از تشنج و واقعا فشار زیادی روم بود و خیلی مواقع فکر میکردم که چرا من دارم این کار انجام میدم. خیلی از دوستام رو میدیدم، یا حتی یادمه یه بار یه دختری رو باش آشنا شده بودم از طریق اینستاگرام، ملیکا، که یه مدتی بود تو سفر بود و من قفته میخورم که چرا من باید سر کار باشم، اونم کاری که دوست ندارم، و نتونم به سفر برسم، به کارهایی که دوست دارم چرا نتونم برسم، چرا نتونم آرزومو دنبال بکنم. و این جدالی که بین عقل و دل من پیش اومده بود، خب در واقع میگفتم که من بالاخره باید هزینه‌ی زندگیم باشه و اینا، با این شعری که من خوندم در واقع تلنگر زد. و بعد از یه مدتی که این کلنجار رو رفتم، یه صلحی برقرار کردم بین عقل و دلم و تصمیم گرفتم که دیگه برنگردم سر کار، کاری که در واقع 12 سال یه کار دولتی داشتم انجام میدادم و کارم رو ول کردم. و یادمه البته یک ماهی هم شیراز موندم که این شوکی که به خودم وارد شده بود و البته به خانواده یکم فروکش کنه، و خب بعد از اونم من یه برنامه‌ای برای سفر چیده بودم همون موقع که کار میکردم و خب باید اون سفرهام رو میرفتم و خب خیلی کمک کرد که این شوک یکم کمتر بشه، که یکی از سفرهام در واقع یکیش به فیلیپین بود و یکیش هم یکی از سفرهای با دوچرخم.
بالاخره بخش هیجان انگیز رسید و اشاره کردن سحر به دوچرخش دیگه حرفمون رو برد به سمت و سوی اون سفر عجیب و غریبش از خزر تا خلیج فارس. اما خب این دوچرخه سوار شدن هم ماجراهای زیادی داره. بالاخره این هم مثل سفرهای تنهایش از یه جایی باید شروع شده باشه. خلاصه به قول خود سحر با سلام و صلوات میره به مقصد و شروع میکنه به رکاب زدن توی خط ساحلی. ما که همچین تجربه‌ای نداشتیم ولی باید خیلی تجربه خاص و جالبی باشه. رکاب زدن توی خط ساحلی، اونم تنهایی و با خودت و فقط خودت. هم خوب و هیجان انگیز باید باشه، هم سخت و چالشی.
چند سال پیش حدوداً فکر کنم 7 سال اینطورای دوچرخه گرفتم و فقط تفریحی سوار می شدم. بعد از مدتی فقط با دوچرخه می رفتم سر کار. مثلا یعنی من کلا اون موقعی که سر کار می رفتم هر روز ساعت 5:30 پا می شدم، می رفتم پارک نزدیک خونه می دویدم، بعد می رفتم دوش می گرفتم، یه قهوه می خوردم، می رفتم سر کار. حالا یه روز درمی من با دوچرخه می رفتم سر کار که حدودا 40 دقیقه این طورم راه بود. یه روزام که دیر بیدار می شدم یا مثلا دیرم می شد، ترکی از این پیک موتوری ها می شدم و می رفتم سر کار. برای خودش یه دورانی بود، اون دورانی که من می رفتم سر کار. بعد سفر دوچرخم خیلی نداشتم. یه سفر دوچرخه داشتم که با دوستام رفتیم سمت جزیره قشم و هرمز، یعنی با هواپیما مستقیم رفتیم قشم، دوچرخه هارم بردیم و اونجا کل جزیره قشم و بعد جزیره هرمز رو با دوچرخه دورش رو رکاب زدیم. خب اون خیلی به هم مزه کرد. دوچرخه منم کلان یه دوچرخه کراس کانتریه، یعنی دوچرخه جاده نیست، شهری و یکم هم کوهستانه. تجربه دیگه ای با دوچرخم، یه بارم فقط جاده قمکاشام کمی رکاب زده بودم و میگم کلا اصلا خیلی آنچنان تجربه سفرهای طولانی نداشتم. بعد اینکه کارم رو ول کردم، خب رفتم یه سفر فیلیپین و برگشتم و از یکی دوستای سنگ نوردم که خیلی هم معروفه در سنگ نوردی، آقای میجوجی، شنیده بودم که جاده های جنوب سمت خط ساحلی خیلی قشنگه و واقعا خیلی حال میده برای دوچرخ سواری. خب تقریبا یه هویی بود، من تصمیم گرفتم که، یعنی خیلی احساسی شاید، تصمیم گرفتم که دوچرخه رو بردارم و برم خط ساحلی جنوب رو رکاب بزنم. در واقع تصمیمم و برنامه این بود که از مرز عراق تا مرز پاکستان حدود 2200 کیلومتر میشد که این مسیر رو من رکاب بزنم. آمادگی جسمانی بد نبود ولی همچین تجربه من تا اون موقع نداشتم. وسایلم هم که خب کامل نبود، یه سری وسایل رو در حد ابتدایی، خورجین و یه سری چراغ و اینجور چیزا تهیه کردم. دوچرخم رو هم بردم سرویس کردم و در واقع آماده رفتن به یه همچین سفری. حالا این قسمتش خیلی باحاله، من خب میگم تجربه که نداشتم و برای همین دوچرخه رو میخواستم آماده بشم و که راه بیافتم دوچرخه رو بردم تو خونه طبقه سوم. خورجین و وسایل و اینا رو همه رو سوار کردم، یعنی هرچی وسایل باید با خودم میبردم همه رو سوار دوچرخه کردم. بعد یه لحظه قیافه خودم تو آینه دیدم، به خودم گفتم که سر داری چه غلطی میکنی، چی کار میخوای بکنی، چند کیلومتره، میدونی چه خبره، اصلا تو همچین تجربه‌ای نداری، میدونی چند روزه. و خب اون قسمت وجود من که همیشه میاد به من تذکر میده بیدار شد، دوباره من گفتش که الان واقعا موقع فکر کردم به یه همچین چیزی نیست، راه بیفت. بعد و من قرار بود که تا ترمینال جنوب با دوچرخه برم، اونجا دوچرخم سوار اتوبوس کنم و برم اهواز و برنامه رو شروع کنم. من دوچرخه رو خب نمیدونستم باید چیکار کنم، یه دوچرخه رو کلا بار روش گذاشته بودم و یه دوچرخه سنگین نمیتونستم سوار آسانسور کنم. با پله اومدم دونه دونه پله رو میومدم پایین، پاگرد طبقه دوم بود، دوچرخه سنگین یهو دستم ول شد افتاد، خورد به پام، پامم یکم زخمی شد و من همونجا نشستم یه دل سیر گریه کردم، یعنی بغضم ترکید و نشستم حسابی گریه کردم. ولی خب بعد بلند شدم و به خودم یه تشریح زدم که پاشو به کاری که باید انجام بدی برس و انجام دادم و راه افتادم به سمت ترمینال و از اون ور هم به سمت اهواز با اتوبوس. تجربه رکابزنی خط ساحلی جنوب برام خیلی لذت بخش بود و از همون لحظه که من در واقع از اهواز شروع کردم به رکاب زدن برام تجربه بود، کلی نکته یاد گرفتم و خب خیلی جاهاش برام سخت بود ولی انقدر لذت بخش بود، انقدر اتفاقات خوب افتاد، انقدر من با مردم خوب و مهربون جنوب آشنا شدم و به هم خوش گذشت که واقعا خاطره اون دوره رو من نمیتونم فراموش کنم. تقریبا اون سفر 30 روز 35 روز طول کشید تا برسم چابهار و بعد از اونجا تا انتها تا مرز صفر برم که یادمه وقتی چابهار رسیدم گریم گرفت از اینکه تونسته بودم اون چیزی که میخوام رو انجام بدم و کاری که فکر میکردم اولش غیر ممکنه رو ممکن کردم و انجام داده بودم. من توی اون سفر خیلی چیزا یاد گرفتم، میگم چون که اولین تجربه یه سفر با دوچرخه به مدت طولانی برام بود، در مورد امنیت سفر، در مورد مدل رکاب زدن. من توی اون سفر خیلی زانو درد گرفتم چون نمیدونستم درست باید چطور رکاب بزنم، مخصوصا برای مدت طولانی. در مورد بار، در مورد خورجین ها، در مورد خیلی چیزا من اونجا تازه یاد گرفتم و برام تجربه شد که در واقع برای سفر بعدیم بتونم ازش استفاده بکنم و خیلی برام ارزشمند بود. خب من قبلا البته سفر تنهایی رفته بودم و با نکاتی که برای امنیت باید رعایت بکنم آشنا بودم، هم سفر تنهایی انجام داده بودم هم هیچ هایی کرده بودم و میدونستم چه کارهایی باید انجام داد، ولی خب سفر با دوچرخه کلا یه مسئله جداییه و یه سری نکات دیگه هست، یه سری ضوابط هست که باید آدم رعایت بکنه. توی همون مسیر بود در واقع که من در مورد مسیر خزر تا خلیج فارس شنیدم که فهمیدم یه همچین مسیری هست که میشه با دوچرخه رفت، حالا هم مسیر از غرب داره هم مرکز هم شرق، ولی از خزر شروع میشه به خلیج فارس ختم میشه. برام خیلی جالب بود و تصمیم داشتم که این سفر رو هم انجام بدم با دوچرخه، ولی خب اون سال نشد به خاطر اینکه اون تاریخی که باید این سفر رو من انجام میدادم تقریبا اواخر تابستون و اوایل پاییز، خیلی اتفاقی من سر از کشور عراق درآوردم و رفتم پیاده روی اربعین رو شرکت کردم و انقدر اون سفر برای من خاص شد و انقدر برام جالب بود که من 2 ماه عراق موندم و ویزامو تمدید کردم و سعی کردم که کاملا استفاده کنم از اون سفرم و همون سفر باعث شد که خیلی تغییرات فکری در من به وجود بیاد. خب من خیلی اعتقادات مذهبی نداشتم و عراق و اون همون پیاده روی اربعین رو هم به دلایلی که خودم دوست داشتم تجربه کنم در واقع و ببینم که چه خبره تو دنیای دیگه، تو کشور دیگه، مردم دارن چی کار میکنن، فرهنگشون چیه، چرا داره همچین اتفاقی میفته، برای همین اصلا رفتم. و وقتی که اون مردم رو دیدم، باهاشون زندگی کردم، حتی به مدت کوتاه با خانواده ها آشنا شدم، حتی بعد با تاریخ بین النهرین آشنا شدم و نشستم خوندم در موردش، جهان‌بینیم خیلی تغییر کرد. جهان‌بینی نسبت به خودم، به جهان اطرافم، حتی به سفرهام خیلی عوض شد. و از عراق که برگشتم، خب در واقع فصل اون رکابزنی خزر تا خلیج فارس تموم شده بود و منم از قبل یه برنامه سفر دیگه برای خودم ریخته بودم به قطب شمال و شمالگان و سیبری در روسیه. برای همین کلن اون سفر با دوچرخه موکول شد به سال بعد، یعنی سال 98.
سحر برام تعریف کرد که همون سفر مقدمه شده برای فکر کردن به مسیر خزر تا خلیج فارس، مسیری که هم سفر بوده براش و هم میبینیم که یه کار ارزشمند دیگه هم توش اتفاق افتاده، اونم برای دخترهای سرزمینمون.
اینطوری بخوام بگم که مسیر خزر تا خلیج فارس، خب رکابزنی این مسیر خیلی ذهنم رو مشغول کرد و من خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم، ولی هم یکم میترسیدم. خب مسیر سختی بود، همین که من وسایل کافی نداشتم، دوچرخم میدونستم که به درد جاده نمیخوره یه همچین مسیر طولانی بود 2000 کیلومتر، و دیگه خورجین نداشتم، خورجین قبلیم پاره شده بود و یه سری وسیله میخواستم و هزینه اینو خیلی بالا میشد و باید دنبال اسپانسر حتی میگشتم. و از یه طرفی هم با توجه به اون تغییرات فکری که داشتم، دوست داشتم که سفرهام فقط دیگه به خاطر لذت شخصی خودم نباشه. دلم میخواست که یه اتفاقی در واقع بیفته، یه تأثیری بذارم، بتونم یه کمکی بکنم به یه عده‌ای یا یه جایی بتونم مؤثر باشم و یه اتفاق خوبی رو در واقع رقم بزنم. برای همین خیلی ذهنم مشغول بود. از بعد سفر عراق من با یه مؤسسه آشنا شده بودم به نام مؤسسه مهرگیتی که میخواستم خب نمایشگاه عکس در مورد سفر عراق هم بذارم و باهاشون آشنا شده بودم و این مؤسسه یه مؤسسه مدرسه ساز بود. چیزی که من از خیلی سال پیش، از زمانی که شاید بچه بودم، یه همچین دغدغه و آرزویی داشتم و ذهنم مشغول بود و بعدها فراموش کرده بودم. برای سفر خزر تا خلیج فارس من یاد اون مؤسسه افتادم و گفتم که خب حالا ضرری ندارم من بهشون پیشنهاد بدم که آیا میتونن اسپانسر من باشن و کمکم کنن برای همچین سفری، و تماس گرفتم و برنامه رو توضیح دادم که چه مسیریه، چه شکلیه و من چه ایده‌ای دارم، و خب خیلی استقبال کردن و گفتن که حالا بیا جلسه داشته باشیم در موردش صحبت کنیم. و خروجی این ماجرا این شد که تصمیم گرفتیم که این مسیر رو من رکاب بزنم با هدف ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار و جاهایی که برای دخترها مدرسه ای نیست، مثلا دبیرستان دخترانه نیست و دخترها بعد از دبستان مجبور میشن که ترک تحصیل کنن چون یا مدرسه دبیرستان دور از اونجا و یا حالا خانواده ها اجازه نمیده. خب این برای من خیلی قشنگ بود چون که یکی از آرزوهای بچگیم که اون موقع ها من فکر میکردم که چقدر قشنگ مدرسه ساختن، خب شنیده بودم خیرین مدرسه ساز و مدرسه سازی، ولی همون موقع فکر میکردم من که هیچ وقت پول همچین کاری رو نخواهم داشت و برای همین این آرزو رو قشنگ فرستادم عقبای ذهنم و یادم رفته بود. و بعد که این برام زنده شد و یه همچین تصمیمی رو گرفتیم، خیلی به هم انرژی داد این کار و قشنگ عزمم رو جذب کردم که این کار رو انجام بدم. و از یه طرف استرس خیلی زیادی احساس میکردم و ترس زیادی داشتم چون که خب یه در واقع مأموریتی بود، یه بار سنگینی رو دوشم بود که من باید این کار رو حتما انجام بدم و تمومش کنم. بعد نشستم مسیر رو در آوردن، کیلومترها، شیبای مسیر، اینکه مثلا چقدر تو مسیر باشم، هوا چطوره، هی هر چقدر جلوتر میرفتم این استرس من بیشتر میشد چون که در واقع دوتا رشته کوه بود من باید رد میکردم، یکی البرز بود یکی زاگرس بود، بعد کلی همه هی میامدن در مورد مسیرهای سخت برام تعریف میکردن که چقدر ممکنه گردنه های سختی باشه و اینا، خودش هی به من استرس اضافه میکرد. ولی خب تصمیم گرفته بودم که به چیزای منفی فکر نکنم و برنامه رو شروع کنم.
خب دیگه وقتش بود که سحر جزئیات سفر با دوچرخش رو از خزر تا خلیج فارس برام تعریف بکنه.
اینطوری شد که برنامه رکابزنی خزر تا خلیج فارس با کمک مؤسسه مهرگیتی شروع شد و خود مؤسسه هم تقبل کرد یک سری کمک‌ها به هم بکنه و یه سری وسایل مثل دوچرخه‌ای که مخصوص جاده است و یه سری وسایل دیگه برام تهیه کردن که من بتونم راحت‌تر این مسیر رو طی بکنم. قرار بود که تقریبا 30 تا 40 روز طول بکشه و من تنها باشم توی جاده و حدود 2000 کیلومتر رو رکاب بزنم و توی این مدت هم قرار بود ما تبلیغات انجام بدیم تا خیرین و کسایی که دوست دارن توی کمپین ما شرکت کنن و کمک کنیم که در مناطق کم برخوردار مدرسه بسازیم. اسم کمپینمون گذاشتیم کمپین دختران فردا و شعارمون هم شد رکاب میزنم برای دانایی دختران سرزمینم و هدفم این بود که بیایم مدرسه بسازیم برای دختران و دبیرستان‌های دخترانه بسازیم در مناطقی که دبیرستان نیست و یا خیلی دوره و دخترها اونجا مجبور میشن که ترک تحصیل کنن، حالا به هر دلیلی، یا به دلیل دوری مدرسه یا به دلیل مشکلات فرهنگی یا اقتصادی، و ما مدرسه بسازیم اونجا که بتونن دخترها ادامه بدن درس خوندنشون رو، چون که واقعا برای هم من هم برای مؤسسه مهرگیتی این قضیه خیلی مهم بود. برنامه قرار شد که از بندرانزلی استارت بخوره، در واقع از کنار ساحل دریای خزر، و آبان ماه بود تقریبا استارت برنامه خورد و من شروع کردم از بندرانزلی رکاب زدم رشت، از رشت به لوشان و لوشان به قزوین، که تمام استرس من، یعنی یکی از بیشترین استرسایی که من داشتم، رکاب زدن از لوشان تا قزوین بود، چون یه گردنه خیلی سخت داره و همه به من گفته بودن که خیلی طولانیه، خیلی سربالاییه، شیب زیادی داره، ممکنه نتونی بری، اگه نتونستی ماشین بگیر، بگو ما بیاییم دنباله، نمیدونم هزار تا چیز دیگه، و خب این خیلی استرس منو بیشتر کرده بود. ولی با پافشاری و توانی که گذاشتم واقعا انجام شد، رسیدم قزوین و بعد از اون هم تهران. و خب همین قسمتی رو که من رکاب زدم باز خیلی کمکم کرد که توانایی بره بالاتر، آمادگی جسمانی خیلی بهتر شه و من در واقع آماده تر شم برای ادامه مسیر.
کاری که سحر انجام داده به نظر میاد که بحث آمادگی جسمانی توش مهم نباشه، ولی کاملا برعکس این قضیه. نشستن روی زین دوچرخه و رکاب زدن ظاهرش ممکنه ساده باشه، ولی آمادگی جسمانی عجیب و غریبی میخواد و آمادگی جسمانی شاید حرف اول رو بزنه.
این که میگم خب این مسیر باعث شد که آمادگی جسمانی بره بالاتر، خب من البته قبل این که اصلا این برنامه رو شروع کنم شروع کرده بودم تمرین کردن، حالا از تهران تا قم رکاب زده بودم، قم تا کاشان رکاب زده بودم، سعی میکردم هر روز تو خود شهر رکاب بزنم یا برم چیتگر رکاب بزنم و تمرین داشتم. ولی خب بالاخره این که تو 8 ساعت 10 ساعت روی زین بشینی مداوم رکاب بزنی خب خیلی فرق میکنه. و این که میگم اون گردنه که از لوشان تا قزوین بود، تقریبا خود لوشان تا قزوین 80 خورده کیلومتر بود و خود اون گردنه 30-40 کیلومتر که شیب داشت و من بعد اون شیب رو میرفتم بالا، اینا خیلی کمک کرد که من آمادگی جسمانیم خیلی بهتر شه و آماده باشم. هرچند که من قزوین که رسیدم، ورودی قزوین متاسفانه یه وانتی پیچید جلوم و من خوردم زمین، یکم پام مصدوم شد و 2 روزی قزوین موندم استراحت کردم و بعد از قزوین دیگه بعد راه میافتادم تهران که خب مسیر خیلی سختی نبود، ولی باد مخالف داشتم و یادمه که توی مسیر قزوین تا کرج من تقریبا 3 بار پنچر کردم و بار سوم دیگه اصلا انقدر خسته شده بودم نشستم کنار جاده و خودم فیلم گرفتم که در واقع بمونه برام یادگاری که من 3 بار توی جاده پنچر کردم و دلیلش هم شیشه خورده ها و مفتولایی بوده که کنار جاده ریخته شده بود و اصلا انقدر خسته شده بودم که حد نداشت. و خب پنچری هم مخصوصا پنچری چرخ عقب خیلی سخته، باید بارو در بیاری و خب یعنی من اینطوری بلد بودم که بارو در بیارم، خورجینا رو باز کنم و پنچری بگیرم و دوباره همه چی از نو، خب خیلی وقتم میگرفت. ولی تمام اینا و تمام این سختیش و اینا همه باعث شد که من خیلی آماده تر شم برای ادامه مسیر. رسیدم تهران و تهران خب استراحت کردم یه دو روز، دوچرخم رو که پنچر شده بود چند بار دوباره سرویس کردم و راه افتادم سمت قم. من تو برنامه‌ای که داشتم برای قم مثلا اینطوری بود که فکر نمی‌کردم بتونم یه هو رکاب بزنم تا قم، چون که حدود 150 کیلومتر می‌شد از جایی که قرار بود من راه بیفتم. برای همین برای خودم یه جایی رو گذاشته بودم که مثلا اگه نتونستم من برم اورژانس وسط راه و اونجا حالا بمونم و بعد بقیه مسیر رو برم، ولی خب همون روز اول تونستم تا قم رکاب بزنم و مسیر همینطور جلو رفت و من رکاب میزدم، حالا یه جاهایی سخت یه جاهایی آسون، و برام خیلی خوشایند بود که میتونم این کار رو انجام بدم. کلا سفر با دوچرخه مخصوصا تنهایی یه خاصیتی داره، این که آدم خود و خودش و این صدای چرخی که داره رو جاده میره یه جوریه برای آدم که بعد مدتی آدم شروع میکنه به فکر کردن و از در واقع دنیا جدا شدن به خودش برگشتن و اصلا یه عالمی داره برای خودش که من اینو خیلی دوست دارم و برای همین شاید سفر با دوچرخه رو خیلی ترجیح میدم به سفرهای دیگه. و اینکه آدم خیلی ارتباط خیلی خوب میتونه با آدم ها بگیره، خب برای آدم ها خیلی جدیده یه همچین اتفاقی که یه خانومی رو با دوچرخه ببینن و اصلا همین که کلا یه دوچرخه سوار رو میبینن ارتباط خیلی بهتری میتونن برقرار بکنن با طرف. و من رو هم که میدیدن خب براشون خیلی عجیب بود که یه دختر دوچرخه سوار و تنهاه و شروع میکردیم به صحبت کردن معاشرت کردن. و یادمه که توی مسیر قم به کاشان بود که من یه جای نگه داشتم استراحت کنم و آب بخورم که یه آقایی که انار میفروخت اونجا بود و اومد به من گفت کجا داری میری، انار ببر با خودت ببر. و خب من گفتم خب من نمیتونم، بارم سنگینه، همونجا به هم چند تا انار داد، خوردم دو سه تام باد به زور به هم داد که با خودم ببرم. ولی یه آقای دیگه هم کنارش بود گفتش که داری کجا میری چیکار میکنی. یه سری وسیله میفروخت، حالا دقیق یادم نیست، یه چیزایی مثل گلیم و اینا، و گفتش کجا داری میری چیکار میکنی. و من جریانو براش تعریف کردم و گفتش که چقدر جالب، کجا میخوایی مدرسه بسازیم. و من خب اون موقع با توجه به اطلاعاتی که داشتم گفتم که کرمان. گفت اه من کرمانیم، کجای کرمان؟ گفتم که نزدیکای کهنوج. اش تو چشش جمع شد گفتش که کدوم روستا، و من حالا اون روسته احتمالی که میدونستم رو گفتم و بغضش ترکید و گفتش که من مال همون اهالی همونجا هستم و آره اونجا مدرسه نداره، خدا خیرتون بده که بتونن دختره اونجا ادامه تحصیل بدن. خب این اتفاقا می افتاد و من رو مشتاق‌تر می‌کرد به ادامه مسیر، هر چقدر هم سخت باشه ولی جلو برم و با هدف این که برسم به اونجا و لبخند اون دخترها رو ببینم که خوشحال میشن از اینکه قراره توی روستاشون مدرسه براشون ساخته بشه رو ببینم. و شاید یکی از انگیزه های من بود توی مسیر که من رکاب می زدم.
بعد از صحبت با سحر که داشتم این پادکست رو آماده می کردم چندین و چند بار این بخش رو گوش دادم. حس آدم ها، صحنه هایی که سحر با جزئیات تعریفشون می کنه، اون موقعی که انار فروش و محبتش رو توصیف می کرد یا اونجایی که عشق توی چشمای اون مرد جمع شده بود. واقعا چقدر خوبه که اینا رو شنیدم و تجربه شنیدنشون رو از نزدیک داشتم. واقعا بعد از گوش دادن به این حرفا تکیه دادم به پشتی صندلیم و یه چند دقیقه چشامو بستم و از مرور این صحنه ها لذت بردم. خوشا به حال سرخوشانه مست دل از دست داده ها.
ما سرخوشانه مست دل از دست دادیم، ما سرخوشانه مست دل از دست دادیم، هم راز عشق و هم نفس جان بودیم. ما سرخوشانیم مست دل از دست
بالاخره رسیدیم به نتیجه کمپین و تلاش سحر برای ساخت مدرسه برای دخترها. چقدر میتونه هیجان انگیز باشه و چقدر جذاب اون لحظه و بودن در اون لحظه. این لحظه شاید برای خیلی ها فقط و فقط یه لحظه و کلنگزنی ساده باشه، اما برای من که داشتم میشنیدم این حرفا و روایت ها رو از سحر، نتیجه سالها سختی و تلاش و ممارست رو میدیدم درش. بریم ببینیم توی کهنه چه اتفاقایی برای سحر افتاده و چه تجربه هایی اونجا داشته.
تا من بخوام برسم کرمان و در واقع به شهر کهنوج و روستایی که قرار بود مدرسه بسازیم اونجا، خب خیلی اتفاقهای عجیب و غریب و هم خوشایند و یا هم سخت بر من افتاد. سمت یزد بودم که در واقع بنزین گرون شد و بعد اینترنت ها قطع شد و من دیگه دسترسی به اینترنت نداشتم، نقشه آنلاین نداشتم و مجبور بودم از نقشه‌های کاغذی استفاده کنم. و یا بعد از کاشان بود که اولین خیر به ما اعلام کرد که میاد در اولین مدرسه به ما کمک میکنه و هزینه ساخت یک مدرسه رو پرداخت میکنه و توی کمپین دختران فردا شرکت میکنه که یه مؤسسه کانادایی بود که ایرانیان مقیم کانادا بودن، مؤسسه فکر میکنم حامی کانادا. یا خب اتفاقای بامزه میافتاد. مثلا تو اصفهان یادمه من دو روز موندم که استراحت کنم، دو چرخه برداشتم توی شهر میخواستم یه دوری بزنم، پشت چراغ وایساده بودم، یه موتوری اومد کنارم وایساد و عینکش رو خیلی شیک زد بالا و گفتش که هلو هاو آر یو. گفتم که سلام ممنونم. گفتش یو کن اسپیک فارسی ایتس وری گود. گفتم که برادر من ایرانی ام. گفت ایتس وری گود یو کن اسپیک فارسی گود بای و بعد گازش رو گرفت رفت. و من در تعجب این که بابا به خدا من ایرانی ام و چرا باور نمی‌کنی، منو گذاشت پشت چراغ و خودش رفت. از این اتفاقات زیاد می‌افتاد و خب میگم اتفاقات ناخوشایندم بود، ولی همون دلیلی که گفتم من ادامه دادم مسیرم رو حتی وقتی که اینترنت قطع بود، با اینکه خب برای اطرافیانم هم خیلی سخت بود، همه از من میخواستن بدونن که من کجام، نگران بودن. من همیشه لوکیشن خودم میفرستادم که کجام، لوکیشن آنلاین میفرستادم، ولی دیگه از وقتی که اینترنت قطع شد در واقع من فکر کنم روزی 50 تا تلفن داشتم که کجا رسیدی، کجایی، حالت خوبه، مشکلی نداری، چیزی لازم نداری. و به این شکل تا بخوام برسم به کرمان. از بعد از کرمان تا کهنوج من مسیر خیلی سختی رو داشتم که واقعا یادم نمیره. یه مسیر خیلی سرپاینی سمت دلفارد کرمان که اصلا معروفه به اول به گردنه راین و بعد از اون گردنه دلفارد، که همه هم به من گفته بودن که اونجا تو نمیتونی بری، خیلی سخته چون اطراف کوه هزاره و خیلی ارتفاع باید بگیری بری بالا و بعد بیای پایین. و گردنه دلفارد من یادمه که سرپایینی فوق‌العاده شدید، جاده دو طرفه ماشین داره میاد و حاشیه نداشت، یه طرف که من در واقع داشتم میرفتم سمت پایین دره بود، بعد از جلو باد بود، باد مخالف داشتم کنترل دوچرخه فوق العاده سخت بود و اصلا یعنی من تا موقعی که برسم به مکانی که باید میرفتم استراحت میکردم و خونه دوستم بود واقعا ترسیدم. یعنی شاید اولین باری بود که من اینقدر از جاده و مسیر ترسیدم، چون هر آن فکر میکردم که الان یه ماشین از پشت میاد و من رو نمیبینه و از پشت سر میزنه به من. و خیلی هم شنیده بودم که اون مسیر دوچرخه سوارا تصادف کردن یا نمیدونم کشته داده، آسیب دیدن و خیلی اینجور چیزا، برای همین خیلی میترسیدم تا اون مسیر تموم شه. از اون مسیر هم خب خیلی مردم به من گفتن که توی مسیر حواست باشه، امن نیست، ممکنه اذیتت کنن، تنها نباش، با یکی برو، اسکورت داشته باش، به نیروی انتظامی بگو و خیلی از این حرف ها من شنیدم که البته در واقع هر استان به استان یا حتی شهر به شهر از اول مسیر که می رفتم هر شهر یا هر استان در مورد استان بعدی شاید این حرف ها می زد. و خب من با توجه به سابقه و تجربه‌ای که داشتم می دونستم که خیلی از اینها ممکنه، خیلی از این حرف ها ممکنه به خاطر ناآگاهی باشه، ندونستن و نشناختن مردم شهر و یا استان دیگه و یا اصلا ندونستن نحوه ارتباط با مردم، چون که به نظر من خیلی مهمه که ما چطور با مردم برخورد کنیم و چطور بتونیم امنیت خودمون رو حفظ بکنیم. در واقع من فکر میکنم که 80% امنیتمون برمیگرده به رفتار و عملکرد خودمون، این که یه سری ضوابط رو رعایت کنیم. برای مثال توی دوچرخ سواری خب لباسی که آدم میپوشه خیلی مهمه، یا وسایلی که روی دوچرخ هست، این که خب خیلی وسایل مثلا گرون قیمت روی دوچرخه نباشه، روی در معرض دید نباشه، اینا خیلی مهمه. و همین که با مردم درست بتونیم ارتباط برقرار کنیم. خب من میدونستم از مخصوصا از سفر قبلی خط ساحلی جنوب، من میدونستم که یه دختر دوچرخه سوار خیلی کنجکاوی ممکنه برای بقیه بیاره و خیلی ها بیان کنارت وایسن که حالا یا فکر کنن خارجی هستی یا حتی اگه ایرانی هستی که تو اینجا چیکار می‌کنی، چرا تنهایی، چرا با دوچرخه ای، نمی‌ترسی، کجا میری، کمک می‌خوای و از این قبیل کنجکاوی ها. و برای همین من آماده و پذیرای همچین برخوردی بودم. توی مسیر هم مخصوصا مسیرهایی که خیلی به من هشدار داده بودن، خب بله از این اتفاقات برای من افتاد. یادمه که داشتم رکاب میزدم و یه موتور سوار از من زد جلو و برگشتن من نگاه کردن، یعنی سرشون برگشت من نگاه کردن، رفتن جلوتر وایسادن، من ازشون زدم جلو و بعد دوباره اونا سوار موتور شدن رفتن جلوتر وایسادن. جلوتر که من داشتم رد می‌شدم، اینا اصلا پیاده شده بودن از موتور و من خیلی یواش کردم و ازشون، یعنی بهشون که رسیدم گفتم سلام خوبین، سوالی از من دارین؟ و بعد گفتن نه مشکلی نیست. بعد و من رد کردمشون، دوباره سوار شدن اومدن کنارم، گفتن آخه شما چرا تنهایی؟ خب این خیلی برام جالب بود و بعدم ارتباط برقرار کردیم و من براشون توضیح دادم و حتی یه بازم یه موتوری دیگه کنارم اومد وقتی که داستان رو شنید و من در واقع سعی کردم به درستی باهاش ارتباط برقرار کنم، به من گفتش که تو مثل خواهر منی، اگر یه موقع مشکلی برات پیش اومد حتما به من زنگ بزن، نگران نباشی، اینجا تو تنها نیستی، اینجا امنه فلانه و از این قبیل ابراز احساسات و از این قبیل کمک ها. یا نزدیکای بندر عباس بودم حتی که یه وانتی اومد کنارم، یه لیمو ترش داد دستم و یه خسته نباشید جانانه به هم گفت و رفت. حالا نه دلیل دوچرخه سواری من میدونست نه چیز دیگه، ولی ارتباطی بود که تونست برقرار بکنه. در هر صورت این اتفاقات افتاد تا من رسیدم کهنوج و در واقع اونجا یه چند روزی باید میموندم برای کلنگزنی اولین مدرسه. کهنوج خب مدتی من موندم، هم برای کلنگزنی اولین مدرسه و هم برای افتتاح چند تا مدرسه که توسط خود مؤسسه مهر گیتی و خیرین ساخته شده و قرار بود افتتاح کنن و همین که خودم دوست داشتم به چند تا از منطقایی که شنیده بودم خب خیلی کم برخوردارن و مدارس کپری دارن و یا حتی مدارسی دارن که در فضای آزاد داره برگزار میشه یا زیر درخت، دوست داشتم اونجاها رو برم ببینم، حالا یه گزارشی تهیه کنم و بعدها بتونیم کمکشون کنیم. و کلنگ زنی مدرسم که خب توی یکی از روستاهای نزدیک کهنوج بود، روستایی به نام سوران که دبیرستان دخترانه نداشت و خب ما قبلا تحقیق کرده بودیم که اونجا دبیرستان نداره و خیلی از دخترها ترک تحصیل کردن و یا برای درس خوندن بعد مسیر زیادی رو میرفتن تا مثلا به خود شهر کهنوج بیان یا جاهای دیگه. و روزی که قرار شد کلنگ زنی رو ما انجام بدیم، نمیدونم چرا ولی انقدر من استرس داشتم، بغض گلومو گرفته بود، اشک تو چشام بود و یه حسی داشتم، یه حس خوشحالی داشتم و از یه طرف حس خجالت که من واقعا شاید کار خیلی خاصی نکردم، شاید خیلی کار بیشتری باید میکردم و یه حسای خیلی عجیب و غریب و حتی متناقض که یادم تا برسیم خود اون روستا من چند باری بغضم ترکید. و بعد که رسیدیم روستا و بچه ها و دخترای روستا اومدن استقبالم و کلنگ مدرسه رو زدیم به کمک خود بچه ها و بعد خیلی من غافلگیر شدم که مؤسسه مهر گیتی و اون مؤسسه هامی کانادا که قرار بود هزینه این مدرسه رو بدن تصمیم گرفته بودن که اسم مدرسه رو بذارن سحر توستی و خب من خیلی غافلگیر شدم و خیلی منم کلن احساساتیم، کلن توی اون برنامه من چشام گریون بود. یه جا یکی از بچه ها اومد به من، یعنی من تازه خودم کنترل کرده بودم، هی آب خورده بودم که گریه نکنم و چه خبره، یکی از دختر اومد به من گفتش که خانوم اگر ما به شما پیام بدیم و بگیم از مدرسه سحر توسی هستیم جوابمون میدین. و اینو که گفت من دوباره از اول شروع کردم گریه کردن و احساساتی شدن. ولی خب خیلی اتفاق خوبی افتاد، همین که دختری اون مدرسه کسی رو میدیدن که با دوچرخه براشون رکاب زده تا اونجا اومده و به خاطر اونها این سختی رو به جون خریده که بتونن مدرسه داشته باشن، همین که میدیدن که یه نفر به خاطر آرزوش تلاش کرده و سختی کشیده و به آرزوش رسیده و همین که میدیدن یه دختری سوار دوچرخه شده و خب اینا براشون خیلی جالب بود، براشون خیلی شاید اهداف به وجود آورد. خب اینم یکی از هدفهای من بود که به بچه ها، به دخترها و حتی به پسرها بگم که یادتون نره که باید آرزو داشته باشین، یادتون نره که باید برای آرزوهاتون تلاش کنین، هر چقدر هم سخت باشه تلاش کنین و بهش برسین. و این رو هم اونجا هم به بچه ها گفتم که باید این کار رو بکنید و فرق نمی کن آرزوتون چی باشه، ولی باید تلاش رو همیشه بکنید و هر روزم آرزوتون رو به خودتون یادآوری کنید.
آرزو داشتن چیزیه که خیلی از ماها فراموشش کردیم و به قول سحر آرزوهامون رو باید تکرار کنیم و بنویسیم و به خودمون یادآوری کنیم که آرزو داشتن چقدر مهمه. اما بریم سراغ بخش آخر سفر خزر تا خلیج فارس، رسیدن به بندر عباس.
و من رسیدم بالاخره بندر عباس و برنامه رکابزنی خزر تا خلیج فارس بعد از تقریبا 35 روز تموم شد. 2000 کیلومتر رکاب زده بودم و توی این مدت تقریبا 4 مدرسه پولش جمع شده بود و خیرین کمک کرده بودن که 4 مدرسه در 4 جای مختلف ایران ساخته بشه. خب من از این اتفاق خیلی خوشحال بودم، ولی دوستم داشتم که در واقع این اتفاق باز هم بیفته و اصلا این کمپین دختران فردا ادامه داشته باشه. خب شعار من این بود که رکاب میزنم برای دانایی دختران سرزمینم و دوست داشتم این رکاب زدن و یا حتی این تلاش کردن ادامه داشته باشه برای دانایی دختران سرزمینم. موقعی که من رکاب می زدم توی این مسیر خیلی به من خب سوال می کردن یا حتی حالا حرفایی می زدن یا مثلا می گفتن که دلت خوشه توی این وضعیت داری سفر می کنی، مثلا موقعی که اینترنت قطع بود می گفتن که چرا سفرتو کنسل نمی کنی و یا حالا به این سختی می خواهی دوچرخ سواری کنی که چی بشه، یا مثلا مدرسه می خواهی بسازی برای کی، سیستم آموزشی ما خرابه چرا می خواهی مدرسه بسازی و از این قبیل حرفها. و خب من اعتقادی داشتم و هنوز هم سرش هستم و ادامه هم خواهم داد. و اینکه به نظر من نبض سرزمین، نبض کشور توی دستای زنان اون سرزمین و اون کشوره و به نظر من زنا میتونن آینده سرزمین رو تعیین کنن و درش نقش داشته باشن. به نظر من یه دختر بی سواد نه اطلاعاتی داره، نه آگاهی داره و نه چیزی از استقلال میدونه و نه از آزادی، و برای همین وقتی که آگاهی نداشته باشه نمیتونه مبارزه کنه برای حقوق خودش و برای آزادی خودش. به نظر من مسیر آزادی از آگاهی داشتن میگذره و لازمه داشتن آگاهی هم داشتن سواد، و خب سواد هم که حق مسلم هم است. وقتی یه دختر ترک تحصیل کنه یا توی سن پایین ازدواج بکنه، خب مسلماً بعدها اون هم یه کودکی رو به وجود میاره و تربیت میکنه که درک درستی از آزادی و حتی آزادگی نداره. و برای همین بود که من تمام تلاشم رو کردم که دانایی دخترها رو بتونیم ببریم بالا و در این راه مبارزه کنیم و تلاش کنیم که دختر بی سواد توی جامعه ما وجود نداشته باشه. چون دختر بی سواد یعنی جامعه‌ای با فقر فرهنگی، جامعه‌ای بدون رویا و بدون هدف و فقط در انتظار تقلید کردن و دستور گرفتن و در واقع به نظر من در انتها مرگ. برای همین تلاش میکنیم همگیمون و من برای دانایی دختران و زنان سرزمینمون تا سرزمینی داشته باشیم دوست داشتنی، آباد و با آرامش و آسایش بتونیم توش زندگی بکنیم.
دانایی و تلاش برای داناتر شدن اونقدر ارزشمنده که فکر نمی کنم اثر این کار هیچ وقت از زندگی سحر بره، و چه بسا این کار باعث بشه اتفاقای بزرگتری براش بیفته، و همه اینا رو شاید باید مدیون سفر کردن باشیم. سفر که باعث میشه ما تلاش بکنیم تا نسخه بهتری از خودمون رو بسازیم و حتی کمک کنیم بقیه همین کار رو انجام بدن. چیزی که شنیدید قسمت ششم پادکست رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با همکاری دوستانم در مجموعه لست سکند براتون آماده کردیم.